الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. باب 90 از علل الشرایع. قال العلة التي من اجرى صورة التحيه بين الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي روايتي وهذا تاس معصوم زد وحب ابن منبه يماني هست. چون معلوم شد و بعضی از حواس رو از وحب ابن منبه و اکرمه اینا نقل کرده، حتی اینا معتبر نیست در نظر ما. حالا اینجور نقل کرده که ایشون توضیح میده که خداوند وقتی فرشتگان رو امر کرد که بر آدم سجده کنند، ابلیس سجده نکرد. بعد فرمود خداوند به شیطان که فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنت الی یوم القیامه یوم الدین. بعد خداوند سوم با آدم خطاب کرد که برو به سمت همین فرشتگانی که سجده کردن، بهشون بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فسلم علیه فقالوا فلاتی به آدم گفتن و علیک السلام و رحمت الله و برکات. فلما رجع الی ربی عز و جل قال له ربه تبارک و تعالی هذه تحیتك و تحیت ذریتك من بعدك فيما بین الى یوم القیامه. دیگه این تحیت بین مردم مرسوم شد. باب 91 باب علت سرعت الفهم و ابطائی. اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که گاهی اوقات با کسی که صحبتی میکنم یه مقدار که حرف میزنم تمام اون چه که میگم میفهمه. بعضی دیگه وقتی باشو حرف میزنیم خلاصه حرفا رو خوب میتونه ضبط بکنه و بعد به خود من برگردونه همونی که گفتم. بعضی دیگه نه، وقتی حرفی میزنیم یه دوباره ببینم چی گفتی، این علتش چیه. امام به اسحاق میگه که میفرمد که اون کسی که با یک اندک سخن گفتن مطالب تو میفهمه، این نطفهش با عقل عجین شده. ابتدا نطفه با عقل عجین شده. ببین قدیما اینا نمیفهمیدن، الان میفهمن دیگه، برای چون عقل و یعنی این مسائل ویژگی انسان عامل مادیش عامل ژنتیکیه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید ژن تعقلش چون بره ارتباط میده تعقل رو با بعد نطفه دیگه، بعد جسمانی، در واقع ژن تعقل انسان با نطفه او عجین شده. اون کسی که مطلب رو میگیره بعد عیناً بهتون برمیگردونه، عقلش در شکم مادر باش ترکیب شده. یعنی وقتی مثلا یه مقدار این نطفه جنین شد و روش کرد و اینا، ژن تعقلش تازه شکل پیدا میکنه. اما اونی که نه، حتی باید چند بار براش تکرار بکنی، این وقتی بزرگ میشه عقلش باش ترکیب میشه. یعنی مثلا حالا با بیان امروز، علم امروز، یعنی مثلا با ژن تعقلش فعال میشه تو سن خاصی. نمیخوام حتما معصوم اینو میخواد بگه، یعنی میخوام اینو یه مدار با تبیین علمی توضیحش بدیم. روایت بعدی از حسن ابن محبوب ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام ارز کنم خدمتون. روایت دعامت الانسان العقل، ستون انسان عقلش، قوام انسان عقلش. این انسان بر چی استواره؟ بر عقل. دعامت الانسان از عقل معنیش این. بعد میفهمه خب من العقل، از عقل چی نشأت میگیره؟ ظهورات عقل چیه؟ الفطنه، زیرکی، الفهم، الحفظ، العلم. اینا لوازم عقلن. من العقل یعنی از عقل نشأت میگیرن. فإذا كان تأييد عقلي من النور، وقتی عقل تأییدش از نور الهی شد، کان عالما حافظا ذکیا فتنا فهما، و بالعقل یکمل، با عقل تکمیل میشه. و هو دلیله، عقل دلیلش است، مبصره و مفتاحه، مفتاح امر برای این عالم، یعنی با عقل این شخص عالم حافظ ذکی، این هی عقل کامل تر میشه، عقل دلیلش میشه، روشنگری میکنه، کلید مفتاح امره، کلید امورش میشه. امور اینجا منظور اینه امر تدبیر. عرض کردم دیگه عقل در نصوص دینی ما فقط عقل تفکر نیست، عقل تدبر هم هست، عقل از کنم خدمتون برنامه ریزم هست، عقل معاش، عقل معاد، همین هست. بابا علت حسن خلق و سوء خلق، امام باقر علیه السلام، برید ابن معاوی اجلی از امام باقر نقل میکنه که خداوند حوری رو از بهشت برای آدم فرستاد و زن یکی از پسرانش کرد، یه جنی هم فرستاد، خلاصه باز با عرض برم خدمت و فرزند دیگرش ازدواج کرد. این آدم هایی که دارای جمال و خوشخلقن، اخلاق خوبی دارن، که نسل همون حوری هن، اونایی که بد اخلاقن، ابو حسن قمطریران، مستجاب و دعوان، اینا آدم هایی هن که از اولاد جن هن. در باره این که فرزندان آدم چطور ازدواج کردند و زاد و ولد داشتن، خوب بحثه. بعضی ها میگن که خواهر برادر رو با هم ازدواج کردن. خب این روایت نشون میده که داره تو خدا روایت هست، میگه و انکرن یکون زب و جب بنیه من بناته. این رو انگار میگن که پسر و دختر رو با هم ازدواج نکردن. باب علت لتی من اجلا، باب 93، لا یجوده یکو رجل ولدی حاضا لا یشبهنی ولا یشبهنی ولا یشبه آبایی. نباید مثلا اگر دیدید یک بچه آدم یه خصوصیت مثلا پدر رو نداره، بعد آدم بگه که این مثلا شباهتی نداره با من و با بابا هم، آبا هم شباهتی نداره، چون گاهی خود باز به تعبیر مباحث ژنتیک باید یه ژنی هست منتقل میشه، اما فعال نیست، در فرزند فعال میشه. نباید کسی به فرزندش بگه این مثلا با من و پدرانم شباهتی نداره. روایت بعدی هم که 94 باب 94 شامل رساله از امام صادق علیه السلام داره، ما بالونا نجد و به اولادنا ما لا یجدون بنا. به امام صادق عرض میکنه که چطور ما از طرف فرزندانمون چیزایی میبینیم که اونا رو از طرف ما نمییابن اون رو، یعنی مثلا مطلب در ما دیده نمیشه اما در بچه همون هست. امام میفرمد لعنا من کن ولستو من هم، شما که از اونا نیستید، اونا از شما. این ممکنه یه ویژگی در شما نیست، مثلا در مادرش باشه مثلا، یا در پدرتون، یا در جد مثلا قبل، اطلاع ندارید، توجه دارید، اینا از شما هستن ولی شما از اونا نیستید، از بچه هاتون نیستید. بذار فشار به اینه که الان هم نباید هر ویژگی که در بچه هاتون هست حتما در شما هم دل ایان باشن، چون اینا قدیما مثلا که باید نمیدیم پس این بچه ما نیست، فرزند ما نیست، یا باید خود حتی متهم میکردن زنشون رو مثلا این شیبه ما رو نداره. من مثلا پدر سالاری و اصالت پدری هم حاکم بود، گاهی خود باعث میشد مثلا حتی زندگی هاشو جدا بشه. خب باب 95 هم که درباره باب علت الشیبه ابتدا علت سر پیری روایت اینجا سه تا روایت از امام صادق و امام باقر و امیرالمؤمنین آمده. مضمون این سه تا روایت اینه که ظاهرا تا قبل حضرت آدم حضرت ابراهیم مردم وقتی پیر می شدن محاسنشون سفید نمی شود. اگر کسی می رفت جایی پدر و بچه فرزنده اون تشخیص نمی داد کدوم پدر کدوم فرزنده. از یه اینطوری هم دیگه دیدید همیانون هم آدم های هستن که مثلا من یکی می شنسم 10 سال 12 سال از من بزرگتره، یک تاره سفید موی سفید در صورتش نیست. حالا خودش میگه من از مثلا نوجوانی سیاه دانه زیاد میخورم، میگن که سیاه دانه مثلا مؤثر ده، ولی یعنی این مثلا وقتی بچهش بزرگ میشه یا بعضی مثلا خانوما هم مثلا اینطوری هست که مثلا آثار پیری درشون نیست، من نمیدونه این مادره یا این. یه وقت یک خانواده نقل میکرد یه عروسی یکی از دوستانشون بود، گفت رفتیم عراق، میگفت تشخیص داده نمیشد که مثلا این مادره یا این مثلا مادر هست. و اینقدر مردم هی میگفتن مثلا از این آقا مادرش اینه چقدر جبونه چقدر بود، و اینقدر گفتن این بیچاره دختر هفته ای نشد که تصادف کرد مرد. چشقین عجیبه ها. و بعضی آدم ها که این شکلی ها نباید خیلی خود نمایی کنن، توجه داری، نباید خیلی به سر وضع خودشون برسن، چشم میخورن دونید گوی خود. حتی پدر بچه خوشو چشم میزنه عوضش نیست. من یادم در ایامی که وادی السلام می نشستیم انتهای خاک فرج منظرمون اونجا بود، یه همسایه داشتیم، این خدا پسری بهش داد، خیلی پسر هم زیبا بود، خیلی هم مثلا که خیلی توپل بود و اینا. این من بودم دیده دیدم این بچه شهید می برد بالا پرت می کرد، پسر خوشگلم پسر خوشگلم، این می دونم. حتی من بهش بودم یه ماشاءالله این بگو، این نمی گفت این رو. آقا شب یه دفعه داد و فریاد تو خونه، گفتن این بچه یه دفعه چیزای دندون های تو بدنش در آورد، بردم بیمارستان تا صبح نشد مرد. یعنی گاهی خود پدر مادر بچهاشون چشم میزنن که تأکید میکنن ماشاءالله بگید، الحمدلله بگید، آیت الکرسی بخوانید. یه اسراری در این عالم هست بابا، یه اسرار رو دیگه علم پزشکی نمیفهمه، فلسفه هم نمیفهمه، این اومده اینا رو رایگان در اختیار گذاشته. اگر در خودتون مثلا کمالی میبینید بگید ماشاءالله الحمدلله هازا من فضل ربی، اینا اثر داره که وقت خود آدم به خودش چشم میزنه، یه وقت مثلا به بچه چشم میزنه، توجه داره. دیدید گاهی خود این بچه ها کوچیکن یه حرکت های شیرینی انجام میدن، آدم بگو ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله مثلا. حالا علی حال این تو این روایات باب 95 داره که این محاسنشون تاره موی سفید نداشت تا حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم اولین کسی بوده که موی سفید در صورت ازدواج شد و علامت پیری رو دید. که داره که حضرت ابراهیم سوال کرد این چیه؟ نمیدونست دیگه جدید پدیده جدیدی. حضرت تبارک تعالی فرمودند که این وقار است، وقار و سنگینیش. بعد ابراهیم علیه السلام میفرماید که پروردگار عرض میکنه به خداوند که پروردگار و رب زدنی وقار و سالده یا رب ها مازا فقال آزا وقاران و دام رب زدنی وقارا، از خداوند وقار زیادت وقار رو طلب. خب این هم مفاهیم رو بعد کار کرد، من تصمیم کار نکردیم این مفاهیم. فرق وقار مثلا با عجب تکبر با ذلیلی ذلولی اینا باید خوب روشن بشه که انسان یه وقت خلق گرفتاره مسادیخ دیگه نشه. انشاءالله باب 96 بعدن
میخوانیم. حالا اینا که ما از علل و شرایط بکنیم، چون من بیشتر نظرم اینه، چون تو مباحث شاید روش شناسی خواهیم رسید، یکی از ابزاری که در روش شناسی خیلی به ما کمک میکنه در خصوصا ساختارسازی، مقاصد و شریعه است و علل و شرایط توجه دارید. از اینا حکم شرعی شاید به دست نیاد، اما ساختارسازی رو میتونیم ما کمک کنیم. خب ما در جلسات گذشته روش بحثون درباره اجتهاد قسم اول بود. در اجتهاد قسم اول از روش اسنادی سخن گفتیم، از روش استفهامی هم سخن گفتیم که نصوص دینی رو توضیح میده، از روش استنتاقی، از روش استنباطی هم سخن گفتیم که کشف قواعد کلی میگه، توجه دارید. و اونجا توضیح دادم در روش استنباطی از روش قیاسی، روش حکمی، روش در واقع استدلالی هم استفاده میکنیم. درست. حالا البته ما فقط هی مثالامون رو تو بحث فقهی نبریم، چون روش اجتهاد قسم اول که فقط برای فقه نیست، برای عقاید هم هست. لذا وقتی میگیم در روش استنباطی که به کشف قواعد کلی میرسیم، یعنی روش استنباطی کشف در واقع قواعد کلی، هم از این که قواعد نظری باشه یا عملی باشه، یعنی اصل که اصل نیست باشه باید نباید. لذا وقتی از روش قیاسی صحبت میکنیم، هم قیاس در استفاده از بدیهیات نظری است برای حل گزارای نظریات نظری، یا از روش قیاس استفاده میکنیم، از روش قیاسی استفاده میکنیم برای بکارگیری بدیهیات عقل عملی برای حل مسائل نظری عقل عملی. امروز میخواییم به چهارمین روش بپردازیم که روش استنباطی است. این سه روشی که روش اسنادی که مربوط به سنده، اما روش عرض کنم خدمت شما استفهامی و روش استنباطی به ما فهم عبارتی میده، فهم اشارتی هم میده، میتونه یه جایی فهم لطائف و حقایق هم بدهد. اون چهار دسته که در روایت هست، مثلا گاهی اوقات با روش همین استفهامی که از تفسیر آیه به آیه است یا آیه به روایت هست، حقایقی رو، مصادیقی رو، تعویداتی رو هم بفهمیم. از روش استنتاقی به بعد که الان دیگه میخوایم چهارمین روش رو در اجتهاد قسم اول توضیح بدیم، فهم ما عمیق‌تر میشه، که اشارات ما، دلالت‌های التزامی و اشارات مد بهتر واضح‌تر میشه. لذا روش استنتاقی و روش تفسیر شبکه‌ای که عرض کنم دو روش بعدی هست، عرض کنم خدمتتون، و ششم که روش انطباقی بود، تطبیق بر مصادیق، این سه تا روش باقی مانده، دلالت های التزامی بیشتر یا کشف مصادیق بیشتر، یا فهم ما رو عمیق‌تر. خب اما روش استنتاقی، روش استنتاقی همون روش تفسیر موضوعی شیخ صدر است که از کتاب المدرسه القرآنیه استفاده میشه. المدرسه القرآنیه بحثای سخنرانی های شیخ صدر بوده در موضوعات قرآنی، یعنی بحث های محکم متشابه و مکی مدنی و این بحث ها رو داره. اولش هم بحث تفسیر موضوعی رو ذکر کرده. تفسیر موضوعی شیخ صدر یعنی کشف، عرض کنم، پرسش های نوین، این مطلبی که میگم یادداشت کنید، کشف پرسش های نوین و و عرضه آنها بر متون دینی و یافتن دلالت‌های التزامی آن متون. توجه دارید؟ حالا البته متون بحثای ما بیشتر منظور متون دینی است، توجه دارید، ولی این بحث در متون غیر دینی هم هست، میتونه بر واقعیت خارجی هم انطباق پیدا کنه، توجه دارید. حالا فعلا اینجا بحث ما درباره متون هست، نصوص دینی هست. توضیح مطلب این است که مفسرین از گذشته روش ها رو تقسیم میان به روش ترتیبی و تفسیری، بخش روش تفسیری ترتیبی و موضوعی. چون میدونید تفسیر قرآن از مناظر مختلف روش های متنوع داشت، یه وقتا به اعتبار منابع تفسیر میگیم تفسیر قرآن به قرآن است، قرآن به روایات است، یا قرآن به عقل است، یا قرآن به شهود است. یه وقت تفسیر به اعتبار علوم هست، مثل تفسیر فلسفی قرآن، تفسیر کلامی قرآن، تفسیر عرفانی قرآن، تفسیر فقهی قرآن. حالا اینم دو قسم بود. یه قسمش این بود که اون چه فقها گفتن، مفسرین، بخشی عرفا، فلاسفه متکلمی، عیناً اون داوری ها و دیدگاه رو بیاییم بر قرآن تطبیق کنیم. مثلا عالمان و علوم جدید حرفای زدن، بیاییم اونو تطبیق بدیم بر دین، بر قرآن، بر نصوص دین. که این میشه تفسیر به رأی. یه وقتا نه، ما میاییم از آیات قرآن پرسش های فلسفی عرفانی علمی میپرسیم و با دلالت های التزامی پاسخ های رو به دست میاریم. این اشکالی نداره. یه قسم سومی هم البته داریم، بد نیست اون هم توجه کنید، که مثلا گاهی خود شما با قواعد ادبی و لغوی میبینید آیه دو سه تا تفسیر متفاوت برمیداره در عرض هم. اگر زمین رو به اون مرجع برگردونید یه معنا میده، اگر مرجع دیگه برگردونید یه معنا دیگه میده. مثلا این آیه سوره طارق است، خلق من ما اندافق یخرج بین الصلب و الترائب. این یخرج رو میتونید به از کنم ما اندافق برگردونید، میتونید به انسان برگردونید. ترائب رو میتونید دو تا استخوان همین سینه اینجا بگیرید، میتونید دو تا استخوان پا بگیرید، همین هم درست. اما بعضی از این تفسیرها که با قواعد ادبی میسازه با علم جدید، حتی ممکنه با علم قدیم هم نسازه، توجه دارید. اما بعضی از تفسیرها میسازه، اونجا از علم کمک میگیریم، میگیم پس بهتر این زمین به این مرجع برگرده. توجه کنید در کتابای کلامی ما توضیح دادیم. این هم یه نوع تفسیره، یه دستبندی تفسیره. یه تقسیم دیگر اینه که تفسیر یا ترتیبی است یا موضوعی است. تفسیر ترتیبی هم یا ترتیب تدوینی است یا ترتیب نزولی است. ترتیب تدوین این همه قرآنی که الان در اختیار ماست و تدوین شده است به این ترتیب تفسیر کنه قرآن. ترتیب نزولی یعنی از به ترتیب نزول آیات و سور به تفسیر قرآن پرداخته شد. این روش این تفسیر ترتیب است. تفسیر موضوعی هم این بوده که تقریبا نوپاست و عمدتاً تفسیرها ترتیبی بودن. تفسیر موضوعی هم خودش چند تا قسم داشته، حداقل این دو قسم که عرض میکنم وجود داشته. یکی اینکه یه موضوع خاص قرآنی یا علوم قرآنی رو بگیرید و در تمام قرآن بررسیش کنید، مثل تقوا، ایمان، محکم متشابه، ناسخ و منسوخ، بدین در تمام آیات قرآن بررسی کنید. این یه تفسیر موضوعی است. معمولا تفسیر موضوعی قرآن به این شکل: تقوا در قرآن، انسان در قرآن، ایمان در قرآن، محکم و تشابه در قرآن، ناسخ و منسوخ در قرآن. بحث قرآنی و علوم قرآنی رو موضوعات قرآنی هم دیگه. یه معنای دومی هم تفسیر موضوعی داره که سید قطب روش تأکید داشت و آن این بود که می آمدن موضوع واحد و کلیدی هر سوره رو مشخص می کردن و اونو تفسیر می کردن، یا می گفتن کل قرآن یه موضوع واحدی دارد. به تعبیر سید قطب وحدت موضوعی سراسر قرآن. می دونید سید قطب فی زلال نوشته میگه یک موضوع در سراسر قرآن هست حاکمه، کل مباحث قرآن حول اون میچرخه. اون چیه؟ اون عهد الله بودن قرآن برای انسان. عهد الله رو میگفت موضوع واحد سراسر قرآن. بعضی میگفتن هر سوره ای یه پیام واحد، یه موضوع واحد داره. علامه در المیزان داره میگه پیام اصلی سوره اینه، موضوع اصلیش اینه. موضوع اصلی رو بگیرید از هر سوره ای اونو تفسیرش کنید، میشه تفسیر موضوعی. توجه دارید اینم یه معنای دیگری از تفسیر موضوعی است. معنای سوم همین معنایی است که شیخ صدر بیان کرده، استنتاق قرآن در برابر نظریه های جدید برای کشف نظریه قرآنی. استنتاق قرآن در برابر نظریه های جدید برای کشف نظریه قرآنی. یعنی مفسر ابتدای موضوع اعتقادی یا اجتماعی یا انسانی رو خلاصه پیدا میکنه، بعد به سراغ آیات میره، درباره موضوع از آیات میپرسه و یک گفتگویی و دیالوگی و محاوره‌ای با آیات قرآن برقرار می‌کنه. بعد پاسخ آن پرسش ها را از قرآن در میاره. در واقع پاسخگویی فعال نه منفعل. پاسخگویی منفعل اینه که شما دیدگاه رو بر قرآن تحمیل کنید، همینی که قبض و بسط تئوریک شریعت میگه، همینی که هرمنوتیک فلسفی میگه، همینی که بعضی از مفسران یا حالا اینی که با قرآن آنسی داشتن ولی تفسیر ایدئولوژیکی از قرآن میکردن. مثلا تفسیر سوسیالیستی، تفسیر لیبرالیستی از قرآن ارائه میکردن. اینها پاسخگوییشون از قرآن پاسخگوی منفعله. یعنی خودش اول یک ایدئولوژی رو، یه پارادایم فکری رو قبول کرده، بعد در قرآن تطبیق میده، تحمیل میده. اما پاسخگوی فعال میشه همین تفسیر موضوعی شیعه.
پس مفسر سراغ موضوع مشخصی میره. موضوعات هم از حوادث جامعه، از مسائل جامعه استخراج میکنه. لذا اگر بخوایم
عناصر تفسیر موضوع شهید صدر رو بخواهیم توضیح بدیم، حالا قبل اینکه من عناصر رو ذکر کنم که اشاره کردم حالا توضیح بیشتر بدم، شهید صدر حرفش اینه، میگه فرق روش تفسیر موضوعی و روش تفسیر ترتیبی اینه. روش تفسیر ترتیبی میگه تجزیه‌ای، یه در روش تفسیر تجزیه‌ای آیات قرآن تقطیع میشه، این آیه تفسیر میکنی تا همچه میزه آیه دو بعد آیه سبا دیدید که خود در المیزون همینطوره دیگه، مثلا یه آیه یا دو آیه یا سه آیه یا هفتش آیه رو کنار هم تفسیر میکنه بعد میره آیات بعدی، تقطیع تجزیه آیات. ولی میگه در روش تفسیر موضوع آیات قرآن تقطیع نمیشه، آیات به طور مسلسل آیه یعنی آیه به آیه تفسیر نمی کنید، بلکه مفسر موضوعی تلاش میکنه تحقیقات خودش روی یک موضوع از موضوعات زندگی اعتقادی اجتماعی جانی که قرآن متعرض اون شده متمرکز میکنه، بعد درباره اون موضوع از کل قرآن استفاده میکنه. البته این که میگیم قرآن متعرض اون شده، وقت متعرض شدنش خیلی صریحه یا سریع نیست، مثلا شما کل قرآن رو بگردید اینجا نمیبینید واضی التعددی الدینیه یا واضی العلمانیه، خیلی از این واضی خود عنوانش نیامده در قرآن. اما وقتی موضوع سکولاریزم یا پلورالیسم دینی رو عرضه میکنید به قرآن، قرآن شروع میکنه به حرف زدن و پاسخ پرسش شما رو میده. خب بعد از اینکه حالا این تفسیر موضوع شهید صدر روشن شد، عناصر تفسیر موضوع شهید صدر، اول داشتن موضوع مشخص است. اول اون موضوع مشخص باید مشخص کنه، مثلا موضوع مالکیت، خود شهید صدر و کتاب اقتصاددانان از همین روش استفاده کرده. مالکیت چون زمان اون زمان خب مارکسیستا و اینا بودن، بحث مالکیت، بحث کار، بحث ابزار تولید، اینا خیلی مطرح، موضوع مالکیت رو مثلا مشخص میشد، بعد در واقع اون موضوع رو بر کل قرآن عرضه میکردم، نه اینکه بیاد آیات مشترک الموضوع رو از سراسر قرآن بیاد یه نظمی بده، این میشه تفسیر موضوعی متعارف. نه، رو تفسیر موضوع متعارف این هم یه نوع تفسیر تجزیه ایست، تفسیر تجزیه ایست، چون یه وقت شما از اول قرآن شروع میکنید آیات رو تجزیه کردن و تفسیر کردن، یه وقت آیات رو تجزیه میکنید از یه موضوع خاص مثل توکل یا مثلا توبه. ما نه، اینجا موضوع تفسیر موضوع یعنی ابجکتیو، یعنی یه موضوع خارجی بشریه، یه موضوع واقعی رو از جامعه بشری، حالا ولی ممکنه اندیشه بشری باشه ممکنه، ولی یک موضوعی که واقعیت خارجی داره اینو میگیرید بعد عرضه میکنید به قرآن. لذا انسان بعد یک اشرافی به کل قرآن داشته باشه تا پاسخ اون رو به دست بیاره. این پس عنصر اول تعیین موضوع معین. عنصر دوم استنتاق از قرآن است. استنتاق از قرآن، چون موضوع یه مسئله است. البته حالا من اگر بخوام مثلا دقیق تر بگم، باید بگم موضوع که مشخص شد، عنصر دوم میشه تبدیل موضوع به پرسش. یعنی قبل از استنتاق باید بگیم پرسش. گام اول، چین روش دیگه، روش باید گام به گام بگیم. گام اول تعیین موضوع، گام دوم تبدیل موضوع به پرسشه. چون نگاه کنید گاهی اوقات هم اون موضوعی که مثلا مارکسیستا یا سوسیالیستا یا لیبرالیستا یا تمدن مدرن به هر حال مطرح کرده و ما باش مواجه شدیم، این وقتی میخواد ارزش بقرآن باید این یه قدی بومی سازی هم بکنید، زبا تبدیل بشه به یه پرسش بومی. حتی میخوام میگم شما عیناً اون پرسشی که در مارکسیست هست لازم نیست عیناً اون رو بیاره ارزه کنید به قرآن. پرسش رو باید یه پردازشی بکنید، بومیش بکنید. پس گام اول تعیین موضوع، گام دوم قصد کنم کشف پرسش بومی است، و گام سوم استنتاق از قرآن، یعنی عرضه به قرآن و استنتاق قرآن. و وقتی عرضه میکنیم، استنتاق میکنیم قرآن را، هم در واقع میخواید یه فعالیت فعالانه داشته باشید، نه منفعلانه. سوال رو عرضه میکنید و استنتاق میکنید، نه پاسخ رو. بذارید خود قرآن پاسخ میده. بذارید در گام چهارم میشه استخراج پاسخ از قرآن، یعنی حل معضلات قرآن، حل معضلات بشری توسط قرآن. وقت در واقع شما سؤال رو از تجربیات بشری میگیرید، پاسخ رو از قرآن و یک واقعیتی از واقعیت‌های زندگی حل میشود. البته ما نمیگیم حالا هر سؤالی عرضه کردیم حتما جوابش قرآن میده، ممکن نده. گام بعدی میشه نظریه پردازی. یعنی شما پاسخ رو که گرفتید، دیگه این پاسخ رو باید منقعش کنید، تبدیلش کنید به نظریه. چون نظریه یک ادعا یا ادعاهای منظم روشمند از کنم مبتنی بر مبانی ناظر به حل مسئله واقعی است. ما در باب این که نظریه چیست، نظریه پردازی چیست، این اصلای مفصل داشتیم جایی دیگه، ولی ما از قرآن باید نظریه پردازی کنیم. یعنی فقط صرفا پاسخ رو هم دریافت نکنیم و رهاش کنیم، این پاسخ رو باید پردازشش کنیم و اصول و اجزای نظریه رو در اون لحاظ کنیم. خب این چند تا مرحله شد، چند گام شد؟ اول تعیین موضوع شد، بعد کشف پرسش و بومیسازی پرسش، بعد عرضه و استنتاقش بر قرآن، بعد استخراج پاسخ، و بعدش نظریه پردازی. پنج تا شد. چون پاسخی که به دست میارید دلالت التزامی قرآنه، بعد اینو بعد پردازشش کنید، تبدیلش کنید به نظریه‌ای که قابل عرضه به دنیا باشه. هشت گام شد. این روش تفسیر موضوعی که ما استفاده کردیم به روش چی؟ استنتاقی. البته شریعت برای این کارش مبانی داره. مثلا یکی از مبانیش اینه که بین قرآن و تجارب بشری، واقعیت های اجتماعی یک ارتباط وجود دارد. اگه یک کسی بگه اصلا بین تجربه بشر و قرآن هیچ ارتباطی وجود نداره، اوسی خودش ایچی خودش دیگه معنا نداره عرضه و پاسخ یابی کنه، پس معلومه یک ارتباط، یک همسخنی، یک هماهنگی، یه وحدتی، یه انسجامی بین تجربیات بشری با عرض کنم قرآن قائل هست. یک مبنا. مبنای دومی که شریعت قائله جامعیت قرآن هست در رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با انسان‌های دیگر و رابطه انسان با طبیعت و عوالم دیگر. یعنی قطعا دین اسلام که منشأ الهی دارد برای نجات انسانه، زو به همه امور زندگی پرداخته، خواهد سعادت انسان رو در دنیا و آخرت تأمین کنه، پس حتما به اقتصاد پرداخته، حتما به سیاست پرداخته. توجه بیگانه نسبت به تجربیات و واقعیت بشری نیست. یه پیش‌فرض دیگه، یه مبنای دیگه هم توی مباحث شیعه سعد هست که معتقد به نوعی نظاموارگی و ارتباط در آیات قرآنه. چون اگر مفسر بگه نه آیات قرآن نظمی ندارن، ارتباط بین آیات نیست، یه مش آیات پراکنده است، اگر همچه اعتقادشون، یعنی یه مش معارف پراکنده در قرآن، در حالی که یک نظاموارگی و ارتباط بین آیات هست، چون یه نظامی بین معارف وجود داره در قرآن، یه مبناست. حالا اینا داشته باشید، بعد من اون روش تفسیر شبکه‌ای رو که براتون بگم، اصلا این مبانی تو خود روش دیگه بیاریم. انشاءالا تو بحث بعدی خواهم. این عرض کنم خدمتتون مبانی شهی صدر در تفسیر موضوعی. پس تفسیر موضوعیش رو توضیح دادم، پنج گامش رو عرض کردم و مبانیش رو عرض کردیم. خب حالا اینکه سوال که حالا این روش چه فایده داره، چه دردی رو دوا میکنه، خب مهمترین کار کردش همین پاسخگویی به نیازهای بشری است، از قضا نشان دادن جاودانگی قرآن، گفتگو کردن تجربیات بشر با قرآن. میگه قرآن رو شما میذارید کنار، فقط برای اموات میخونید. واجبه یا مثلا بخواید ختم قرآن در مجلس بگیرید، مجلس شورا، بابا بیایید سوالات مجلس رو عرضه کنید به قرآن و گفتگوی نیازهای مردم با قرآن و پاسخ قرآنی به دست بیارید، اونو تبدیل کنید به نظریه و بعد تبدیل به قانون. مجلس یکی گفته میشه ما از قرآن فاصله گرفتیم، از قرآن دوریم. خیلی از مباحث فلسفی، خیلی از مباحث عرفانی، مثلا شما بیاییم در باره منازل عرفانی عرفا چقدر حرف دادن، تکی تکی هر منزلی آیه استناد آیه دارن ها، ما نظام عرفان عملی رو از قرآن نگرفتن، نظام فلسفی و فکری رو از قرآن نگرفتن، چون فوقش رفتیم مثلا این سری آیات رو کنارم جمع کردیم، اما قرآن رو استنتاج نکردیم. از ثمرات این تفسیر موضوعی گفتگوی انسان با قرآن است. گفتگوی انسان معاصر با قرآنه. پاسخ یابی نیازهای انسانه. اینا فوایدشه. و بعدم میدونید حالا شیصد اینو هم داره، یکی از ثمرات اینه که خیلی وقت اختلاف فرقه و مذاهب هم با این روش از بین میره. نه با قرآن گفتگو میکنید، قرآن با منبع مشترک همیه مذاهب هست، پس این دعوای جبر و اختیار حل میشه، نمیدونم. اما تفسیر ترتیبی و تجزیه‌ای میره آیات جبر رو میگیره، آیات اختیار، ولی وقتی گفتگو با کل قرآن کردید میبینید نه، این دیگه انسجام بین آیات جبر و اختیاره. نه ثمراتی است که در این روش هست. حالا بعضی البته در این با مقالاتی نوشتن روش تفسیر موضوع 600 رو کار کردن، ولی هنوز هم جایی کار داره، لازمه دوستان یه وقت جدی بذارن و این خدمت رو عرض کنم. روش تفسیر موضوع 600 رو هم بیشتر تبیین بشه و هم مستاقن کار بشه. یه نمونش همین تفسیر همین اقتصادان های 600 رو. اما ما بیاییم مباحث جدید رو بیاییم سب عرض کنیم بر قرآن و قرآن رو استنتاج کنیم. این هم عرض کنم خدمت شما روش تفسیر استنتاقی که چهارمین روش اجتهاد قسم اوله. حالا ملاحظه می‌فرمایید هر چه جلوتر می‌ریم هی روش‌ها فهم عمیق‌تر به ما میده. یعنی اجتهاد قسم اول گفتیم اجتهاد متعارفه، ولی اجتهاد متعارف رو داریم غنی‌ترش می‌کنیم، عمیق‌ترش می‌کنیم. بعضا هم فقها از همین روش استنتاقی روش تفسیر موضوع 600 استفاده کردن، اسمشو نبردن، علم به علم نداشتن ولی استفاده کردن. از کار اصول فقه همین دیمه. اینم این روش بعدی تفسیر شبکه‌ایش. اینو دارم زیر جلسه بعد قبلا هم اینو توضیح دادم، حالا یه مقداری با چون مجموعه مختلف هم عرضه کردیم دوستان سوالاتی داشتن تکمیل شدیم روش تفسیر شبکه‌ای را انشاءالله جلسه بعد اسمایی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.